بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 37 سطر 10. فهذا الحد للماهیه به حسب الوجود هو الذی قالوا فیه ان اجود التعاریف مشتمل علی العلل الاربع و یاتی فیه الاقسام الاتیه. گفتیم که در باب مشارکت حد و برهان ماهیت من حیث هویت چندان مطرح نیست، ولی ماهیت موجود مطرحه. ماهیت من حیث هویت فقط مشتمل بر علل قوامه، ولی ماهیت موجوده چون وجود گرفته هم مشتمل بر علل قوامه هم مشتمل بر علل وجوده. دو تا علت قوام داریم که ماده و صورته، دو تا علت وجود داریم که فاعل و غایته. ماهیت موجوده هر چهار علت رو داره، یعنی هم فاعلی دارد که موجودش کرده، هم غایتی دارد که به سمت آن غایت روان می شود، هم ماده داره هم صورت داره. هر چهار تا علت برای ماهیت موجوده هست، اما در ماهیت من حیث هویه علت وجود و علت وجود که عبارت از فاعل و غایت حاصل نیست، چون اصل وجود برای ماهیت من حیث هویه حاصل نیست. ایشون می‌فرماید که علما گفتن بهترین تعریف تعریفی است که مشتمل بر هر چهار علت باشد. در تعاریف توجه دارید که ما گاهی تعریفمون رسمیه گاهی حدیه. در تعریف رسمی ما یک علت رو که جنسه داریم، علت دیگر رو که فصله نداریم، به جاش عرض خاص داریم. عرض خاص علت نیست، اصلا عرض علت نیست، عرض مؤخره از معروض، ممکنه علت باشه. ما معروضی میخوام تعریف کنیم، به عرض تعریف کنیم، عرض مؤخر از معروضه نه علتی معروض. پس در رسم اشتمال بر علت رو داریم، اما اشتمال بر یک علت. در حد اشتمال بر دو علت داریم، هم جنس هم فصل، هم ماده هم صورت. حد بهتر از رسمه. چرا؟ چون مشتمل بر دو علت و اون بر یک علت. حالا اگر تعریفی مشتمل بر هر چهار علت شد، هم ماده رو داشت، هم صورت رو، هم فاعل و هم غایت رو، این میگن عجبت و تعریف. اینم حده، اینم حده، چون مشتمل بر جنس و فصل هست، همین اندازه که مشتمل بر جنس و فصل حده. منتها علاوه بر این اشتمال بر فاعل و غایت هم داره، اینو بهش میگن عجبت و تعریف. عجبت و تعریف اونیست که مشتمل بر علل اربع باشد. تعریفی که مشتمل است بر علل اربع عجبت و تعریفه. ایشون میگه علما این کلامو که گفتن ناظر به ماهیت موجوده بودند، چون ماهیت من حیث هویه اصلا نمیتونه عجبت و تعریف باشه، نمیتونه دارای چهار تا علت باشه. این ماهیت موجوده است که چهار تا علت داره، ماهیت من حیث هویه نمیتونه چهار تا علت داشته باشه، اون دو تا علت بیشتر نداره. پس تو حد ماهیت من حیث هویه نمیشه چهار علت آورد و نمیشه عجاد و تعریف تشکیل داد. عجاد و تعریف فقط در ماهیتی تشکیل می شود که موجوده باشد. این بیانیست که ایشون داره میخواد بیان کنه که ماهیت موجوده در بحث ما مطرحه، در اونجایی هم که گفتن اجود و تعاریف ناظر به ماهیت موجوده بودن. اقسامی هم که این مطلب تموم شد، حالا میفهمد باز یه بیان دیگه ای داره که میخواد بازم اهمیت بده به ماهیت موجوده. یه بیان داشت که مشارکت ادوارهان در ماهیت موجوده کاملتر ماهیت منحیسویی هم اگر هم مطرح بشه خیلی پررنگ مطرح نمیشه تو باب مشارکت ادوارهان. یه بیان داشت در این که اجاد و تعاریف اون نیست که مشتمل بر چهار علت باشد و ماهیت موجود است که چنین است. حالا یه بیان دیگه داره و اون بیان دیگه اینه که اقسامی که ما در حدود بعدن ذکر میکنیم این اقسام در ماهیت موجوده میاد، در ماهیت منحیسویه نمیاد. همچنین اشتمال بر چهار علت در ماهیت موجوده میاد، در ماهیت منحیسویه نمیاد. چون تو این بخشی که ما الان بهش میرسیم که حدود دو صفحه به کتاب ما طول میکشه که بحث مشارکت و حد و برهانه، در اینجا هم ما اقسامی برای حد ذکر میکنیم، هم حدی رو که مشتمل بر چهار علت تذکر میکنیم. این دوتا مطلب که هم ذکر اقسام است هم اشتمال بر چهار علت است توی ماهیت موجوده است، در ماهیت منحیسویه نیست. به این جهت هم باز ماهیت موجوده در باب مشارکت حد و برهان پررنگتر از ماهیت منحیسویه دیده میشه به خاطر این امتیازاتی که داریم ذکر میکنیم. بعد میفرماد در مثالهایی که ما بعدن میزنیم این مطلب کامل روشن میشه که ماهیت موجوده رو مطرح میکنیم اولا، ثانیاً اقسام حدود رو که بعدن ذکر میکنیم تو ماهیت موجوده جستجو میکنیم و میابیم، ثالثاً اشتمال بر هر چهار علت رو هم تو ماهیت موجوده میابیم که تو مثالا این همه معلوم میشه. بعدم یه مثال از ابن سینا نقل میکنه تا بعدن به اون مثالی که خودش میخواد برسه. اون مثال بعدی هم که خودش میخواد اونم از ابن سینا نقل میکنه. بعد که اون مثال تموم میشه مثالهایی هم خودش اضافه میکنه، به قول خودش میگه تا تکثیر امثله بشه. پس چندین مثال الان سر راه ما هست. یک مثال فقط برای اینه که بیان کند حدی را که مشتمل بر چهار تا علت هست، حدی را ارائه میده که توش هر چهار علت ذکر شده، به جنس و فصل تنها اکتفا نشده بلکه فاعل و غایت هم آمده. یه حدی اینطوری ارائه میده. بعد که وارد بحث مشارکت حد و برهان میشه اونجا یه مثال از ابن سینا میاره و مشارکت حد و برهان رو تو اون مثال توضیح میده. بعد که اون مثال تموم میشه میگه خوبه که من تکثیر امثله کنم تا مطلب واضح تر بشه، مثالای بیشتری خودی زمینه میکنه. این هم مباحثی که ما در پیش داریم. حالا عبارت توجه کنی، صفحه 37 سطر 10، فهاذا الحد للماهیت به حسب الوجود، تمام این قسمتی که عربی خوندم میشه مبتدا، هو الذی قالوا فیه ان اجود التعاریف مشتمل الی علل علل الاربع میشه خبر. حد ماهیت به حسب الوجود، حد ماهیت به حسب الوجود یعنی حد ماهیت موجوده، حدی است که درباره اش گفتن اجود و تعاریف تعریفی است که مشتمل بر چهار علت باشه. فقط تو حد ماهیت به حسب الوجود شما میتونید چهار تا علت رو جمع کنید. در حد ماهیت به حسب ذاتش یعنی منحیسویه که نمیتونید هر چهار تا علت رو جمع کنید، اونجا اصلا تعبیر به اجود و تعاریف نمیاد. نه شش تا علت نمیخواد، چون جنس و فصل، جنس و فصل اگه تنهای از ماده و صورت حساب بشه ما براش یک بابی باز میکنیم و جزء علل حسابش میکنیم. اگر با ماده و صورت بیاد که ملحق به ماده و صورته، اونجا که شیء ما دارای ماده و صورته، ماده و صورت خارجی است، علل قوامش چهار تا نیست، دوتاش ماده و صورت، دوتاش جنس و فصل. اونجا علل قوام همین دوتاست، همین ماده و صورته، که این ماده و صورت رو در خارج بیاریم میشه قوام خارجی، بیاریم تو ذهن میشه قوام ذهنی. اونجا که ما ماده و صورت رو نداریم، ناچارن جنس و فصل و مقوم ذهنی قرار میدیم. اونجا شیشتا درست کردیم. اونجایی که ما ماده و صورت رو نداشتیم، جنس و فصل رو مجزا کردیم و به عنوان علل قوام ارائه دادیم. اما اونجا که ماده و صورت رو داشته باشیم، دیگه لازم نیست جنس و فصل رو به عنوان دوتا علت قوام جدا مطرح کنیم. دوتا علت قوام داریم که ماده و صورتن، اینا رو به اون صورت نگاه کنید میشه جنس و فصل، به این صورت نگاه کنید میشه ماده و صورت، دیگه تفاوت نمیذاریم. چهار تا حساب نمیکنیم، دو تا حساب میکنیم. دو تایی که میشه دو جور لحاظش میکرد، با یه لحاظ تعبیر میکنیم به ماده و صورت، با یه لحاظ تعبیر میکنیم به جنس و فصل. دیگه جنس و فصل و مقابل ماده و صورت و چیزی غیر از ماده و صورت قرار نمیگیریم. این که من دیروز میگفتم شش تا علت، اون به خاطر تبیین مطلب بود، ولی ما شش تا علت نداریم، ما چهار تا علت بیشتر نداریم. اگرچه بعضی ها تمایل پیدا کردن که پنج تا علت درست کنن، و حق هم با اوناست. علت ها چهار تا نیستن، پنج تا. حالا چون به مناسبت پیش آمد من عرض میکنم، خارج از بحثی. علت ها رو ما گفتیم چهار تا، دیروز من گفتم شش تا. شش تا رو برای توضیح گفته بودم، نه برای اینکه واقعا شش تا باشه. ما شش تا علت نداریم، چهار تا علت داریم. بعضی ها پنجمی رو اضافه کردن، موضوع رو علت گرفتن برای عرض، گفتن اینم پنجمیه. منتها چون در اون چهارتا ماده علت گرفته شده و موضوع هم به نحوی ملحق به ماده می شود، موضوع رو به عنوان علت مستقل قرار ندادن، ولی در واقع موضوع خودش یه علت مستقله برای عرض. ماده رو علت گرفتن، گفتن موضوع هم ملحق به ماده است، بالاخره اونم قابله، اینم قابله، اونم محله، اینم محله، از این جهت مشترکن، پس عیبی نداره که ما بگیم این موضوع با ماده یکیه، ملحقش کردن، ولی در واقع موضوع خودش یک علت مستقله. اینو خواجه در نمط چهارم اشارات اشاره میکنه که موضوع در علت پنجمه، منتها علما اگر ذکرش نکردن به خاطر اینه که ملحقش کردن به ماده و گفتن چهار تا علت بیشتر نداری. و یأتی فیه الاقسام الآتیه، یعنی همین حد به حسب وجود است، حد ماهیت به حسب الوجود است که درش اقسام آتیه میاد. اقسام آتیه پنج تاست، ولی دو تاشو به حساب نمیاریم، سه تاش مهمه. از این پنج تا دو تا به حساب نمیاد، سه تا مهمه. یکی حد تمام البرهان، یکی حد مبدا البرهان، یکی حد نتیجه البرهان. این سه تا حد رو نمیدونم امروز به تبیینش میرسیم یا نه، شاید برسیم ان شاء الله. این سه تا حد در حد ماهیت به حسب الوجود میاد، در حد ماهیت من حیثیه نمیاد. از این جهت هم ماهیت به حسب وجود امتیاز داره تو باب مشارکت حد و برهان. این سه قسم حد میاد و این سه قسم حد مطرحه، کامل البرهان، مقدمت البرهان، نتیجه البرهان. این سه قسم حد که تو باب مشارکت مطرحه، این مخصوص ماهیت به حسب الوجوده و در ماهیت من حیثیه نمیاد. من کار ندارم به جاش. ببینید اصلا علت ها چهار تا هستن یا پنج تا؟ خواجه میگه پنج تا. علت ها حالا یه جا جمع میشن جمع نمیشن، ممکنه بله در یه جا جمع نشه، مثلا ماده با موضوع یه جا جمع نمیشه، ماده عبارت از محل محتاج، موضوع عبارت از محل مستغنی، هیچ وقت یک محل نمیتونه هم محتاج باشه هم مستغنی، محتاج به حالش باشه و مستغنی از حالش باشه. بله یه جا جمع نمیشن پنج تا، پنج تا یه جا جمع نمیشن. ولی حالا ما پنج تا، آیا ما پنج تا علت داریم یا چهار تا؟ خواجه میگه پنج تا داریم، اگر چهار تا گفتن به خاطر الحاقه. و یأتی فیه الاقسام الاتیه، یعنی در همین حد ماهیت به حسب الوجود اقسام سگانهی که بعدن میاند وجود دارد. ول اشتمال علی الاربع، یعنی ویاتی فیه ال اشتمال علی الاربع، ول اشتمال علی الاربع عطفه بر اقسامه. یاتی فیه اولا ال اقسام العادیه آتیه، ثانیا ال اشتمال علی الاربع کمثلت نذکرها، مثال هایی که بعدا ذکر میکنیم که یکی رو از ابن سینا میاریم بقیه رو خودمون به خاطر تکثیر امثال میاریم، اون مثال های بعدی ما روشن میکند که در حد ماهیت به حسب وجود هم اقسام آتیه وجود دارد هم اشتمال بر علل اربعه حاصل است. هر دو امتیاز تو مثال های بعدی ما روشن میشه. کمثلت نذکره. و قال شیخ فنجات، شیخ در نجات برای این که تعریفی را که مشتمل بر علل اربعه است ارائه دهد مثالی زده، تعریفی که مشتمل بر اربعه است یعنی بر علل اربعه، مثالی زده که در اون مثال تعریف مشتمل بر هر چهار علته. میگه قدوم رو تعریف میکنیم، قدوم تیشه بناییه، تیشه بنایی عربیش میشه قدوم، قدوم رو میخوام تعریف کنیم. تو تعریفش توجه کنید، هر چهار تا علت اخص میشه. من عبارت از رو میخونم. قال شیخ فنجاد کمن یهد القدوم،
تشدید نداره دارش.
بله من اتفاقا لغت نگاه کردم برای این که ببینم قافش مفتوحه یا مضمومه. قاف مضموم که قدومه، این جمع قدمه یا مصدر قدمه مثلا، اما تیشه قاف مفتوحه. اینو نگاه کردم ولی تشدیدش یادم رفت نیا کنم، ظاهرا تشدید نداره.
دوستان عرب مصاحبه
تشدید داره، قدوم میگی حالا البته حالا شاید تو لغت هر دوش بیاد.
از آنجا میتونی احلال
بخیده
نمیگه اینا بگیر شما نمیگی؟ شما قدوم شما قدوم میگی؟ ولی من شنیدم عربای عراق فصیح ترن، من اینطوری شنیدم، حالا البته از عراقی شنیدم، از عراقی شنیدم که عربای عراق فصیح ترن. خب پس قرار شد عربستان بگه قدوم، عراقی ها بگن قدوم، پس هر دوش درسته. کتاب ما تشدید نداره، کتاب شما تشدید داره، هیچ کن خط نزنید، هر دوش درسته. بله. و قال شیخ فنجات کما یهود دل قدوم یا قدوم به انها آلتون سنائیتون من حدید شکلها کذا لیون حتبه الخشب. این کل تعریفه، اینی که الان عربیش خوندم کل تعریف. آلتون جنسه، صناعیتون اشاره به فاعل داره، چون نشون میده که ساخته شده پس فاعلی داره، فاعل رو ذکر نکرده ولی اشاره به فاعل کرده، به همین کافیه. من حدیدن اشاره به ماده داره، شاید آلتون صناعیتون آلتون رو جنس نگیریم، مثلا کل آلتون صناعیتون رو بگیم اشاره به فاعل داره. حدید اشاره به ماده داره، شکل اشاره به صورت، لیون حت به هل خشب اشاره به قایت. همچون که توجه میکنید این مثال مشتمل بر، یا این حد مشتمل بر چهار تا علته. خب این عجبت و تعریفه، تعریفیست که هر چهار تا حد رو شامله. خود مرحوم سبزواری میفرماید فصناعت و تدل علی الفاعل،
نسبت داده دامش
هم مال ابن سیناست.
بله،
فصل
صنعت دلال الفایل رو عبارت ابن سینا
گرفت، شاید عبارت ابن سینا باشه. من به نجات بله مراجعه به نجات نداشتم، شاید فصل صنعت مال سبزواری نباشه، مال ابن سینا باشه. حالا مال هر کی باشه داره توضیح میده فصل صنعت رو تدل علی الفایل و شکل علی الصوره، یعنی و شکل رو تدل علی الصوره. البته شکل در امور طبیعی صورت نیست بلکه کیفه، عرض است و کیفه. در امور صناعی شکل صورته، صورت نوعی است. مثلا در صندلی شکل صندلی میشه صورت نوعیه برای صندلی، شکل تخت میشه صورت نوعیه برای تخت. اما در مثلا فرض کنید سنگ که یه جسم طبیعیه، جسم صناعی نیست، شکلش که مثلا کرویست یا مکعبه، این شکل کیفشه، صورت نوعیش سنگ بودنه، صورت نوعیش سنگ خاص بودنه. صورت نوعی با شکل دوتاست در اجسام طبیعیه، در اجسام صناعیه شکل همون صورت نوعی است. بله، شکل در اجسام طبیعی کیفه. حالا بعضی هم میگن کیف مختص به کم، بعضی هم بتونه مطلق میگن کیف، ولی اگه کیف باشه کیف مختص به کمه. بله، از قبیل کیف محسوس و نفسانی و استعدادی نیست، کیف محسوس به کمه. و نهت علی الغایه، نهت یعنی تراشیدن، تراشیدن دلالت بر غایت میکند، چرا این تیشه ساخته شده، غایت ساختنش تراشیدن چوبه که نجار به توسط این تیشه چوب رو بتراشه. و الحدید علی الماده، یعنی تدل علی الماده. البته قدوم یا قدوم تیشه نجاری رو میگن، نمیدونم تیشه بنایی هم به همین اسم گفته میشه یا نه، چطوره؟ تیشه بنایی همین اسمه؟ اونم ظاهرا فرقی نمیکنه. ولی الان میگه لیان حتب هل خشب، معلومه که تیشه بنایی منظورشه، تیشه نجاری منظورشه، اشتباه گفتم بنایی. تو لغت هم قدوم رو معنی تیشه نجاری معنا کردن.
واقعا رعایت نمیشه. این شکلی هدف تراشیدن نیست که میخواد به تراشی یه شکل دیگه میزگی صندلی درست کنه. خود تراشیدن که رعایت نمیشه.
تراشیدن دو مرتبه غایت داره. تیشه رو ساختن برای تراشیدن. اما تراشیدن به چه غایتی انجام میشه؟ تراشیدن برای اینکه در ساخته بشه، صندلی ساخته بشه، تخت ساخته بشه، اون چیزی دیگه است. تراشیدن غایتش تیشه است دیگه. بله، تیشه است. تیشه رو ساختن فقط برای اینکه بتراشه، کار دیگه نمیکنه. بله، این تراشیدن غایتش صندلی شدن است. تیشه رو نساختن برای صندلی، تیشه رو ساختن برای این که چوب رو بتراشن که بعد که چوب تراشیده شد در صندلی یا چیز دیگه به کار بره. درست گفته؟ صناعت دلالت میکند بر فاعل، نه یعنی علت فاعلی، نه علت فاعلی صنعته، اون صانع علت فاعلیه. صناعت دلالت میکند بر علت فاعلی که علت فاعلی صانعه. صانع رو در اینجا نگفته، صناعت رو گفته. همین که گفته صناعیه نشون میده که صانعی داشته و صانع علت فاعلی است.
دلالت های چهارگانش
مطرح شده اینا همشون التزامی هن، تزمونی هن،
دلالت بر فاعل کرد به نحوی دلالت التزامیه.
صناعت دلالت بر فاعل میکنه. حالا بفرمایید التزامیه. بله، شکل شکل بر صورت، شکل بر صورت، صورت به معنای ما به الفعل اون شیئه. شکل هم همینطوره دیگه. در اینجا شکل فعلیت این صندلی به اون شکلشه. شکلش ازش بگیرید دیگه صندلی نیست، میشه یه چیز دیگه، میشه مثلا تخت.
علت غایی مسامحه میشه، چون علت غایی در واقع علت غایی برای ساختن ما، نه خود اون تیشه. علت اون که ذات که علت غایی نداره. ما تیشه میسازیم که لیون حتی برخشن. این نسبت به علت غایی دیگه تو علت غایی مسامحه هست.
علت غایی یعنی چی؟ در همه علت غایی مسامحه شما گیر هست. اون چی که مترتب می شود بر تیشه نهت است و همین نهت قبل از این که وجود خارجی بگیرد وجود ذهنیش محرک فاعل است. اونی که محرک فاعل علته، نه اونی که آخر سر مترتب میشه بر فعل. اون که بعد میاد علت نیست. این لیونهت علت. چرا این شخص تیشه رو میسازه؟ تو ذهنش چیه؟ چه چیزی او رو تحریک کرده به سمت ساختن تیشه، تراشیدن چوب؟ حالا یا خودش میتراشه یا به دست نجار میده نجار بتراشه. میگه من این رو میسازم تا چوب تراشیده بشه. بله، بعد از این که ساخته شد چوب باش تراشیده میشه، ولی قبل از این که ساخته بشه اون چه که در ذهن سازنده تیشه است و او رو تحریک کرده به ساختن تیشه، اون میشه علت غایی. علت غایی با غایت فرق میکنه. غایت مؤخره و بر وجود خارجی فعل مترتبه. ما تخت رو میسازیم تا استراحت کنیم، ولی بعد از این که ساخته شد میریم روش میخوابیم. اون خوابی که بعد از ساختن روی این داریم که استراحته، اون غایت علت غایی نیست. علت غایی اونیست که من سازنده تخت رو تحریک میکنه به ساختن و اون همون تصور استراحته، وجود ذهنی استراحته. در اینجا هم همینطوره. لیون حتبه ها میشه علت غایی.
این ما رو تحریک میکنه به ساختن تیشه.
بله،
یا علت غایی علت هست برای ساختن، نه برای خود ذات تیشه.
بله.
این مسامحهش من منظورم اینجا بود، یعنی اونی که الان این علت غایی علت اون هست ساختن تیشه هست، نه خود ذات تیشه، برخلاف علت سوری و مادی که ذکر شده اینجا، اونا خود ماهیت تیشه.
عرض می کنم این اشکال شما مربوط به اینجا نیست، در همه علت ها میاد، در همه علت غایی میاد، در همه علت غایی علت ذات نیست، علت تحریک فاعل، در همه جا هم میده. اونی که بر ذات مترتب میشود غایت است، نه علت غایی. در همه علت غایی شما این اشکالتون وارد میشه که اونی که علت غایی است محرک فاعل است، نه مرتبط به ذات شی باشد. اونی که مرتبط به ذات شی غایت است که آخر سر برش مترتب میشه، یعنی این فعلی که الان انجام میشه یا اون چه که حاصل فعله، این فعل منشأش چیست و ثمرش چیست؟ ثمرش میشه غایتش، منشأش میشه فاعل، منشأ منشأ که فاعل رو فاعل کرده اون غایته. اینا چون در جای خودش خوندید من اینطوری دارم توضیح میدم، تون دارم میگم، ولی اون همه احتیاج به تبیین داره. چطور غایت منشأ فاعلیت فاعله؟ این البته با اشاره که کردم معلوم شد، ولی خب در جای خودش هم خوندید که علت غایی مقدم است تصوراً، مؤخر است وجودن. اونم که مؤخر است غایت، علت غایی نیست، چون این شخص مؤخر نمیتونه علت باشه، اون که مقدمه علت. حالا این اگه در بحث علت غایی برسیم مطالب باید گفته بشه. فنقول، فنقول یعنی اذا عرفت این دو مقدمه ای را که ما در باب مشارکت حد و برهان خواستیم مقدمش کنیم، فنقول. حالا که این دو مقدمه رو شناختی فنقول. مقدمه اول چی میگفت؟ میگفت که مراد از حد در باب مشارکت حد و برهان مطلق تعاریفه، نه فقط حد رایج و حد خاصی که در مقابل رسمه. مقدمه دوم میگفت همین حدی که مطلقش مراد است دو قسمه، حد به حسب الوجود داریم، حد به حسب الماهیت داریم، و بحث پررنگ ما در مشارکت حد و برهان مربوط است به حد به حسب وجود، یعنی حد ماهیت موجوده. بعد از اینکه این دو مقدمه مطرح شد فنقول، از فنقول وارد بحث در مشارکت حد و برهان میشیم. ابتدا بیان میکنیم که در این جمله مشارکت الحد والبرهان فی الحدود مراد از حدود چیست؟ مراد از حد رو بیان کردیم در مقدمه اول، مراد از حد رو بیان کردیم، اما مراد از حدود چیست؟ این عبارت رو توجه کنید، مشارکت الحد والبرهان فی الحدود. کلمه حد هم آمده، کلمه حدود هم آمده. کلمه حد رو در مقدمه اول تبیین کردیم، کلمه حدود رو الان میخوام بیان کنیم که مراد از حدود چیست. این مطلب اول. مطلب دوم، اقسام حد رو بیان میکنیم، بعد در ضمن مثال این اقسام رو توضیح میدیم، بعد هم مشارکت حد و برهان تبیینی بیشتری میشه. الان مطلب اول توجه کنیم، مراد به حدود چیه؟ حدود همونطور که در وقت خوندن این عنوان توضیح داده شد عبارت است از اجزا. حدود یعنی اجزا. حدود حد یعنی حدود تعریف مشخصه، دوتاست، جنس و فصل یا جنس و عرض خاص، بالاخره دوتاست. اگرم یکی باشه گفتیم یکی جانشین دوتاست. خب پس اجزای حد مشخصه. اجزای برهان سه تاست، یکی حد اصغر، یکی حد اکبر، یکم حد اوسط. ولی در واقع اون جزء اساسی برهان یکیست. حد اسخر و حد اکبر که تو نتیجه میاد، اینا برهان نیستن، اینا نتیجه اند. تو برهان که میاریمشون در واقع اون حد وسط رو لحاظ میکنیم و اون برای ما مهمه. ما حد وسط رو میاریم، هم به اسقر مرتبطش میکنیم هم به اکبر مرتبط میکنیم، تا واسطه شود که اسقر و اکبر رو هم مرتبط بشن. حد وسط با این دوتا مرتبط میشه تا بعدن این دوتا رو به هم مرتبط کنه، وقت تو نتیجه این دوتا میاد. پس اساس برهان همون حد وسطه. بنابراین اجزای برهان اسقر و اکبرش در حد دخالتی نمی کنه، مشارکتی با اجزای حد نداره، تنها حد وسطش مشارکت داره. یعنی شما اون چرا که جز حد قرار میدید میتونید حد وسط برهان قرار بدید، نمیتونید اصغر یا اکبر قرار بدید. همچنین اصغر یا اکبر رو نمیتونید تو حدود بیارید، اون حد وسط برهان رو میتونید تو حدود بیارید، چون اون علته، اون ماده است یا صورته یا فاعله یا غایته. حد وسط یکی از این است. پس مراد از حدود در حد اجزای حده، مراد از حدود در برهان جزء برهانه نه اجزای برهان. یعنی اون اکبر و اصغر مراد نیست، فقط وسط مراده. بعد میگیم حد وسط یک جزءه، واحده. چرا حدود گفتید؟ در حد گفتید حدود، اشکال نداره، زیرا که دو تا جزءه و بر دو اطلاق جمع میشود، منتها جمع منطقی. پس اطلاق حدود در باب حد و در باب تعریف ایرادی نداره. در باب برهان چرا اطلاق حدود کردید؟ با اینکه در برهان فقط یک حد مطرحه و اون حد وسطه. جواب میدن جمعیت به اعتبار تعدد موارده. یعنی یه برهان من اقامه میکنم، یه برهان که حد وسط توش میاد، یه برهان شما اقامه میکنید حد وسط توش میاد، یه برهان اون یکی اقامه میکنه حد وسط توش میاد. یعنی توجه کنید موارد فراوانی برهان اقامه میشود، در هر موردی هم حد وسط هست. این حد وسط ها رو به اعتبار موارد که جمع کنید میبینید کثیر میشه. وقتی کثیر شد میتونید تعبیر به حدود کنید و تعبیر به جمع کنید. پس در حد جمع آوردن حدود مناسبت دارد، کاری به موارد متعدد نداریم. در هر حدی حدود میاریم، در هر تعریفی حدود یعنی اجزا میاریم. اما در برهان چون یک جزئه، جمع آوردن به اعتبار موارد کثیر است. چون در موارد کثیره شما برهان را استفاده میکنید و این جزء را موجود میسازید، چون در موارد کثیره این کارو میکنید، ما گفتیم حدود. حدود یعنی حدی که در برهان اقامه شده از جانب من است، حدی که در مورد برهان اقامه شده از جانب شماست، حدی که در مورد برهان اقامه شده از جانب اوست. همه این حدها رو جمع کنیم میشه حدود. فنقول ان المراد بالحدود، که در جمله مشارکت الحد و البرهان فل حدود آورده بودیم، مراد به کلمه حدود در حد اجزای حد است، و مراد به حدود در براهین حدود وسطاست. ببینید اونجا تعبیر به حد کرد، جمع نیورد. یه دونه حد کافیست که حدود داشته باشد، ولی اینجا تعبیر به براهین کرد، نگفت حدود در برهان، چون در برهان ما حدود نداریم، در براهین حدود داریم. براهین رو جمع آورد تا تعداد حد وسط ها زیاد بشه بتونه بگه حدود. و مراد به حدود در براهین حدود وسطا است. اینجا هم باز جمع آورد، میگه حدود وسطا، نمیگه حد وسط. خودش هم بعدن میگه تو تعبیرش، تو تعبیرش مشکل حل کرد، مشکل جمع آوردن حل کرد، ولی در این حال بازم توضیح میده ول جمعیت. جمعیت در اینجا به معنی جمع آوردنه. جمع آوردن کلمه حدود در باب برهان به اعتبار تعدد موارد است، نه اینکه تو برهان ما چند تا جز داشته باشیم. چند جز داریم ولی جز مشارک مراده. جز مشارک فقط حد وسطه، جز مشارک با حد فقط حد وسطه، از خر و اکبر مشارک با حد نیستن. پس شما در برهان یه دونه جز دارید، اما چون مواردی که برهان اقامه می شود متعدد است، به اعتبار تعدد موارد حدود وسطای متعددی پیدا خواهید کرد. ما بر اون حدود وسطای متعدد اطلاق حدود کردیم، حدود جمع. پس در حد بر اجزاش اطلاق حدود کردیم، در برهان بر جزءش باید اطلاق حد میکردیم، ولی اطلاق حدود کردیم به اعتبار موارد کثیره. پس مراد به حدود در حد اجزاش هست و مراد به حدود در براهیم حدود و وسطاست، و جمع آوردن حدود در باب برهان به اعتبار تعدد موارد است. فنقول و ان المراد اینطور و ان الحد، این ان الحد عطف بر اون بالاست، یعنی و نقول و ان الحد که باید بحث بعدی ما باشه، نمیرسیم امروز واردش بشیم. حد پنج قسمه، اقسامش رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم.